صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس عادل و ای خدای سرمدی که ما را برای خود ساختی و از عنایات و فیض خود ما را بهره‌مند کرده ای، به درگاه تو که مهربان و بخشنده هستی آمده ایم تا از تو تمنا کنیم. به قلب و فکر و هستی ما نظر افکن و هر نوع صلح انگاری، هر نوع خطا، هر عمل و افکار غلط و ناشایست را که در ما میبینی خدایا از رحمت خود آنها را از ما دور کن و ما را پاک بکردان، تا با قلبی پاک به حضور تو آمده و قادر به درک کلامت و شنیدن ندای ملکوتیت بشویم. با ما صحبت کن ای خدای مهربان، که کلام تو حیات و زندگی ماست و این کلام توست که دلهای شکسته و زخمی ما را شفا می بخشد و به روحهای مرده ما جان می دهد. پس ای خدا، در این لحظه به وسیله کلامت با ما سخن بگو. این تمنا را در نام مقدس کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح کلمت الله، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنا، آخرین بخش از انجیل مقدس. دوستداران حقیقت و برادران عزیز و خواهران محبوب، درود گرم برادرتون و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که با توجه به آینده درخشانی که خداوند برای دوستداران خود و کسانی که نسبت به کلامش امین بودن مهیا کرده است، روزهای خود را در اعتماد و امید و ایمان به این که به حضور او خواهید رفت و در ملکوت خدا عمر خود را به سر خواهید آورد، به سر بیاورید. خدا را شکر می کنم که یک بار دیگه این افتخار را عطا کرده تا از کلام مقدسش برای شما دوستان عزیز بخونم و با دادن توضیحاتی پیرامون معنی آیات شما را در درک معنی و مفهوم کلام یاری بدهم. پس ازتون دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب مکاشفه یوحنای رسول بگشایید تا از فصل 20 گفتار حق را با یکدیگر مطالعه بکنیم و روی آیات به تفکر و تعمق بپردازیم. احیانا اگر شما از شنوندگانی هستید که کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت کلام خداوند هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان برنامه مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت یوحنا به امر خدا یکتا در عالم روح دعوت میشود تا به آسمان بیاد و درباره آنچه که در آینده باید به وقوع بپیوندد و چیزهایی که مربوط به زندگی ماورای مرگ است ببینه و آن را برای مقدسین و ایمانداران به مسیح که مخصوصا در آن زمان در جفا و آزار بسیار شدیدی قرار گرفته بودن بنویسه، تا ایمانداران بدانند که پیروزی حقیقی در آنهاست و خداوند آنها را پاداش می‌دهد. کتابش به مکاشفه مسمى است، زیرا خدا یکتا اسرار نهان مخصوصا در رابطه با آینده جهان را و همچنین ظهور دجال و داوری او و قیامت و ظهور ثانوی عیسی مسیح و زندگی ماورای ابدیت را بر او مکشوف میکنه و رسول خدا این مکاشفه را به صورت رمز و استعاری مینویسد، روشی که در قدیم برای پیشگویی و نبوت‌ها به کار برده میشد. او از جملات و اصطلاحات کنایه‌ای زیادی استفاده کرده است. تا آنچه را که در عالم ربانی و معنویت دیده است برای انسان‌های خاکی توضیح بدهد و چه بسا تنها روشی بوده که میتونسته به عمق و لااقل به نزدیکی و اهمیت آن رویایی که دیده است اشاره بکنه و ماها آن رو بفهمیم. در فصل 20 ما با موضوع سلطنت هزار ساله عیسی مسیح میرسیم که در مقدمه این فصل توضیح دادم که فصل 20 را مفسرین از سه دید و جهت مختلف تفسیر میکنن که به آن نیز اشاره کردیم و دیدیم که هر سه دید رو میشه پذیرفت. در پیرامون این آیات شاید بیش از هر آیه دیگری در این قسمت از کلام خداوند بحث شده است که این سلطنت هزار سالی عیسی مسیح چگونه است. برخی از مردم این آیات را سند خود قرار داده و حتی عقیده و روش جدیدی را در مذهب به وجود آوردن. کتاب‌های بسیاری نوشته شده که هر کدومشون میتونه کمکی باشه به درک و مفهوم این آیات. ولی دوستان باید بپذیریم که هیچ یک از این تفسیرها کامل نیستند. و ما نیز اعتراف میکنیم که از درک کامل این رویا عاجزیم. ولی این امر نمیشه که ما مطالب را از شما پنهان کنیم. اجازه میخوام که آیات را براتون بخونم و توضیحاتی که میدونیم برستون برسونیم و قضاوت نهایی را به عهده خودتون بگذاریم، به این امید که شما خودتون از خدا یکتا تمنا کنید که حقایق آسمانی این رویا را براتون مکشوف سازد. فراموش نکنید که خدا میخواد با شما صحبت کنه. کلام خدا بایستی در دست همه انسانها باشد و دوستان عزیز، خداوند به همون اندازه شما رو دوست داره که من رو دوست داره، به همون اندازه من رو دوست داره که بالاترین افراد مذهبی رو دوست داره و میخواد با همه ما صحبت کنه و همه ما کلام او را مطالعه کنیم، چون خداوند بین ماها فرقی نمیگذارد. خدا را شکر. فصل 20 از کتاب مکاشفه یوحنا، ابتدا 4 آیه اول رو براتون میخونم. حضرت یوحنا در رویا شاهد یک واقعه بسیار عجیبی میشه. میگوید و دیدم فرشته ای را که از آسمان نازل میشود و کلید حاویه را دارد و زنجیر بزرگ بر دست وی است و اژدها یعنی مار قدیمی را که ابلیس و شیطان باشد گرفتار کرده، او را تا مدت 1000 سال در بند نهاد و او را به حاویه انداخت و در را بسته مهر کرد تا امتها را دیگر گمراه نکنند و تا مدت 1000 سال به انجام برسد و بعد از آن میباید اندکی خلاصی یابد. اگر توجه فرموده باشید، در این 4 آیه دو بار در باره سلطنت 1000 ساله صحبت میکنه و اگرچه فقط در این فصل از آن صحبت شده، ولی مجموعاً 6 مرتبه در این 15 آیه اینجا تکرار میشه و این نشانه اهمیت و اصل پیام این فصله. وقتی که 6 بار خدا درباره یک موضوع در یک چنین آیاتی صحبت کنه، دوستان مطمئناً بدونید که میخواد توجه ما را به اهمیت آن موضوع معطوف کنه. فراموش نکنید، باز تکرار میکنم که این لغات مخصوصاً آیات 2 و 3 بیشتر کنایه‌ای هستند و زنجیر و بسته شدن در حاویه و مهر زدن همه و همه برای اینه تا من شما بهتر بتوانیم این تصویر و یا رویا را در برابر خود مجسم کنید. بلا فرشته نیست که زنجیر در دستش داشت و زنجیر آهنی که من و شما برای کارهای دیگه به کار میون. خیر، ببینید، بر اثر بلا و یا داوری که خدا بر سر دجال و شیطان پرستان آورد و در 7 جام و یا 7 کرانا آنها را مطالعه کردیم، حالا میبینیم که قدرت شیطان بسیار کم شده، به طوری که یک فرشته معمولی قادر او را در حاویه انداخته و تا 1000 سال او را در بند نگاه بدارد. دوستان دقت کنید، مبادا فکر کنید که ما مسیحیان تعلیم میدیم که مثلا شیطان مثل یک قولیه که فرشته خدا میاد دست و پاشو به زنجیر میبنده و میندازش تو چاه. خیر، بلکه مقصود یوحنا اینه که شیطان برای مدتی که 1000 سال است نمیتونه بر بندگان خدا نفوذ کنه و آنها را از خدا پرستی باز داره و یا آنها را تحریک و تشویق به شرارت و گناه کند. زیرا اکنون منجی جهان، منجی قدوس بشریت، عیسی مسیح جلال یافته از آسمان میاد و بر جهان مسلط و بر جهان حکمرانی میکند و به مدت 1000 سال جهان رنگ صلح و صفای حقیقی رو خواهد دید و آرامش خدایی در همه جا برقرار میشد، داخل قلبهای بشر، در زندگی انفرادی من و بر جهان بشریت. آیات 5 و 6 ما رو یاری میدن که در این 1000 سال چه اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست. میگوید و تخت ها دیدم و بر آن نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانی را که به جهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نکردند و نشانی او را بر پیشانی و دست خود نپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح 1000 سال سلطنت کردند. این آیه رو یک بار دیگه براتون میخونم چون که بسیار مهمه. یوحنا میگه و تخت ها دیدم و بر آنها نشسته شدگان و به ایشان حکومت داده شد و بعد دیدم نفوس آنانی را که به جهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نکردند و نشانی دجال را بر پیشانی و دست خود نپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح 1000 سال سلطنت کردند و سایر مردگان زنده نشدند تا 1000 سال به اتمام رسید. این از قیامت اول. عرض کنم دوستان در این دعای چند مطلب بسیار مهم است. اول اینکه صحبت از حکومت آسمانی بر زمین میکنه و همونطور که میبینید که از جمع استفاده شده، تخت های بسیار بود که البته همونطور که دیدیم اشاره به مقدسین و ایمانداران به مسیح میکنه و آیه 4 خیلی موضوع روشنتر میکنه که چه کسانی هستند که در حکومت 1000 ساله با عیسی مسیح شریک و سهیم هستند. میگوید جمعیت بیشماری رو دیدم که به حساب شمارش نمی آمدن. این افراد به خاطر شهادت عیسی و کلام مقدس انجیل سر بریده شده بودن، یعنی آن گروه عظیمی که از قرن اول تا ظهور داوری خدا به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح جان خود را از دست دادن و شهید راه محبت و حقیقت انجیل شدن و به منجی خود امین و وفادار ماندن، اکنون آنان در این سلطنت 1000 سال شریک هستند و با منجی خود عیسی مسیح بر جهان به مدت 1000 سال سلطنت می کنن. نه فقط شهیدان مسیح، بلکه دقت کنید میگوید آنانی که نیز در زمان مصیبت عظیم و یا در دوره دجال و پیامبر کاذب در ایمان به خدا یکتا استوار مانده حاضر نشدند که ایمان خود را یا از روی ترس و یا به خاطر قضا و یا به خاطر شوق و یا به خاطر تهدیدات و یا به خاطر زندان رفتنها منکر بشن، بلکه جان خود را هم فدای مسیح کردن، حاضر شدن جلو همه رسوای جمعیت بشن ولی ایمان خود را به منجی یگانه بشریت عیسی مسیح منکر نشوند. این دو گروه کسانی هستند که بر تخت ها نشسته و حکومت میکنن و یوحنای رسول میگوید نفوس بیشمار بودن و یا تعداد شهیدان مسیح بسیار و غیر قابل شمارش بودن. این آیات حقیقی هن. تمثیلی و رمزی نیستند، زیرا در تاریخ ما شاهد شهید شدن میلیون ها میلیون مسیحی هستیم که به خاطر ایمانشون گردنشون زده و جان دادن. نه فقط در 3 قرن اول امپراتور روم مسیحیان رو نابود میکرد و میسوزاند و در جلو حیوانات درنده میانداخت، بلکه در همه دنیا ما شاهد این نوع شهیدان بوده و هستیم. مرحوم دکتر استاد سعید نفیسی، استاد دانشگاه سابق تهران و 12 کشور دیگر، کتابی تحت عنوان مسیحیت در ایران به رشته تحریر آورد که درباره آزار و حکومت ساسانیان نسبت به مسیحیان به تفصیل صحبت کرده و حتی نشون داده که جاده‌ای که در آن زمان به جندی شاپور می‌رسید به وسیله مسیحیان ساخته شد و هر وقت آنها در این بیگاری که به خاطر ایمانشون مجبور بودن این جاده رو بسازن می‌مردن، اجساد آنها را زیر جاده خاک می‌کردند. او باوردن اسناد تاریخ نشون میده مسیحیان ایران با جفاهای بسیار شدیدی روبرو بودن و همونطور که میدانید این جفاها هنوز هست و تا زمانی که میخواهید از مسیح مقدس پیروی کنید دوستان عزیز، جفا هست، آزار هست، شهید شدنم هست. عیسی مسیح خود فرمود که اگر حاضر نباشید صلیب خودتون رو هر روزه بردارید، لیاقت عبادت و پرستش و پیروی مرا ندارید. بله دوستان عزیز، همیشه به خاطر حقیقت که بخوایم زندگی کنیم بایستی با جفا روبرو شویم، زیرا در این زمان اکنون شیطان نفوذ داره و شریران که تسلیم شیطان هستن بسیارن. در چین حالتی که جفا و شدید هست، رسول خداوند صحبت از رستاخیز میکنه که به رستاخیز اول مسماست. در این مورد باید بگیم که کلام خداوند صحبت از دو نوع رستاخیز میکنه. رستاخیز اول شامل مقدسین است یا ایمانداران است که قبل از ظهور مسیح به این جهان و در ایام ربوده شدن به انجام میپذیرد و در این رستاخیز فقط مقدسین اول قیام میکنند. در رساله به قرنتیان فصل 15 از آن به نام رستاخیز مسیح و ایمانداران یاد کرده و در رساله به تسالونیکیان وقتی حضرت پولس درباره عاقبت مردگان صحبت میکنه میگوید اما ای برادران نمیخواهیم شما از حالت خابیدگان یا ایماندارانی که فوت شدن بی خبر باشید. مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید. زیرا اگر عیسی مرد و زنده شد به همون طور خدا آنانی را که در عیسی مسیح خابیدن و یا فوت شدن یا مردن زنده خواهد کرد. زیرا خود خداوند یا عیسی مسیح با صوت و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدای یکتا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. دقت کنید، و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست، یا مسیحیان اول خواهند برخاست، آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. این آیات اشاره مستقیم به رستاخیز اول میکنه که قبل از اینکه مسیح سلطنت هزار ساله خود را آغاز کنه، مسیحیانی که به خاطر ایمانشون شهید شدن و آنانی که در ایمان به او امین و وفادار موندن از مردگان قیام میکنن. شاید بگی خب پس قیامت دوم دیگه چیه؟ دوستان عزیز، در مورد قیامت دوم و یا رستاخیز دوم همه انسان ها از بدو خلقت ها روز قیامت عرض کنم در رستاخیز دوم زنده میشن که در آیات بعد البته به آن اشاره شده. نظر به این که این آیات از سه دید و سه روش تعبیر شده و یا سه عقیده مختلف در مورد این آیات ابراز شده، اجازه میخوام که عقیده گروه دیگری نیز به عرضتون برسونم. البته ما ایمان کامل به مطالبی داریم که خدمتتون عرض کنیم، یعنی که ایمان داریم که مسیح برای هزار سال در این جهان سلطنت خواهد کرد و مقدسین بابه خواهند بود، مخصوصا کسانی که شهید او شدند. ولی برای اطلاع شما لازم می‌دونم که عقیده گروه دوم رو نیز به عرضتون برسونیم. یکی از تفاسیری که اینجا میشه اینه که این آیات صحبت از مرحله دیگری در پیکار شدید بین ناراستی و ملکوت خدا پیشگویی داره می‌کنه. ملکوت خدا توسعه و نفوذی پیدا کرده و تا آن حد پیشرفت کرده است که از قوه شرارت و بی‌انصافی جلوگیری نموده و آن را زیر تسلط و نفوذ جهانگیر خود درآورده است. این دوره‌های تاریخی به هم مرتبط هستند و ملکوت چنان به تدریج پیش می‌رود که نخست ریشه و بعد ساقه و سنبله و پس از آن تمام قلعه در خوشه رشد و نمو می‌کنه، به طوری که اظهار عقیده کردن راجع به آغاز و انجام و حتی طول مدت این دوره هزار ساله خالی از خطر نیست. زیرا نباید فراموش کرد که در مکاشفات و نوشتجات رمزی اعداد حاکی از شماره و ارقام حسابی نمی باشد، بلکه متضمن اشاراتی است. مثلا عدد هزار که مکعب عدد ده است نشانه وسعت زیاد و لایتنایی بودن می باشد. از این رو ممکن است بگیم که این هزار سال در حقیقت صحبت از یک مدت بسیار مدید نامعلومی می کنه. در این دوره سلطنت مسیح کم کم سلطنتش رو به کمال می رسونه. شهدا و کسانی که در هر عصر و زمان خود اعتراف نیکو در ایمان کردن در شادمانی و پیروزی نهایی و پی در پی ملکوت خدا با مسیح شریک خواهند بود و در این حال سرمشق عالی و ارجمند ایشان برای آنانی که هنوز در این دنیا با اهریمن و خواهش‌های نفس در حال نزاع هستند و سعی می‌کنند که در ایمان به مسیح امین و استوار بمانند و بشارت انجیل رو به اقصا نقاط جهان برسانند جلوه مخصوصی دارد و باعث تقویت ایمان آنها می‌شود. باید دانست که در اینجا یوحنا اشاره به نفوس یا جانهای شهدا و ایمانداران امین به مسیح می کند و از این رو چنین می نماید که قیامت اول معنی روحانی داشته باشد و نه الزاماً معنی جسمانی. این عقیده گروه دوم بود دوستان عزیز و همونطوری که ملاحظه می کنید واقعا نمی شه تمام عقیده آنان را مو به مو پذیرفت، زیرا هنوز سوالهای زیادی است که در این نوع عقیده بی جواب می ماند. ما معتقدیم که عیسی مسیح خودش به مدت هزار سال سلطنت میکنه و این سلطنت درست پس از اتمام رسیدن دوره دجال و ریختن غضب خدا بر دجال و پیامبر دروغینه و پس از داوری خدا بر دجال این سلطنت آغاز میشود. بعد از هزار سال روز قیامت و محشر آغاز میشه. البته در این بین همونطور که آیات میگوین اهریمن برای مدت کوتاهی رها میشه ولی باز گرفتار شده برای ابدیت به جهنم میافتد. آیات 6 الی 10 این موضوع رو مورد تایید قرار میدن. آیه 6 خیلی مهمه، میگه خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد. بر اینها موت ثانی تسلط ندارد، بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و 1000 سال با او سلطنت خواهند کرد. دوستان، در کلام خداوند درباره خوشبختی و سعادت آیات بسیاری وجود دارد که طریق رسیدن به سعادت و آرامش واقعی را برای ما بیان کرده و همچنین دعوت خدا را می‌بینیم که دائما انسان‌ها را دعوت می‌کنه تا در این شادی آسمانی شریک شوند. کتاب مقدس از دو نوع شادی صحبت می‌کنه، یکی شادی موقتی و زودگذرا که بشر آن را به وجود آورده و غالبا ریشه هوسرانی داره، و دیگری شادی که بر اثر کار و خلقت پروردگار و عطایایی که او به بشر می‌دهد نصیب آدمی می‌شود. کتاب مقدس پر است از راه‌هایی که انسان می‌تواند در آن شادی که خدا عطا می‌کند قرار بگیرد. و دوست عزیز، متاسفانه بسیاری از مردم جهان یا واقعا نمیدونن که خدا چنین شادی رو برای بشر مهیا کرده، و یا اگر هم میدونن حاضر نیستن به خاطر به دست آوردن این شادی آسمانی با ایمان پیش بیان و سختی های موقتی دنیا رو تحمل کنن و یا دنبال آن برن. چرا؟ چون همیشه از این فلسفه دنیوی پیروی کردن که ای بابا سیلی نقد به از حلوای نسی است، و یا شادی های فانی و شهوانی دنیا به مراتب بهتره تا شادی های جاودانی. میگن شادی جاودانی رو چی میخوام؟ من الان میخوام خوش باشم، فردا خدا میدونی چی میشه. عیسی مسیح در تعلیم و موضع معروف خود که به موضع بر سر کوه مسمایی باشد، شروع به بیان صفات افراد خوشبخت و خوشحال میکنه و نحوه رسیدن به شادی حقیقی را بازگو میکنه. برای نمونه میگوید کسانی که در پی پاکی و تقوا هستند و دلشون پاکه، این افراد خوشبخت هستند و صاحب شادی حقیقی از خدا میشوند، زیرا سرانجام خدا را خواهند دید و یا به حضور خدا خواهند رسید. و یا خوشا به حال کسانی که در پی صلح و سلامتی هستند، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. و یا خوشبخت هستن افرادی که در پی عدالت و انصاف بوده و برای برقراری آن کوشا هستن، زیرا خداوند آنان را به ملکوت خود هدایت خواهد کرد. دوستان، انجیل مقدس یعنی خبر خوش یا طریق شادمانی و شادی حقیقی که خدا نه فقط آن را عطا میکنه، بلکه ما را دعوت میکنه که در آن قرار بگیریم. انجیل یعنی سعادت و خوشبختی حقیقی و مژده آسمانی برای انسانهایی که از شادی و آرامش خدا محرومند. حالا در اینجا در آیه 6 به ما افراد سعادتمند و خوشبخت را معرفی میکنه. میگوید خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی داره یا نصیبی داره. گفتیم که مقصود از قیامت اول همانا رستاخیز کسانی است که به خاطر شهید شدن به اسم عیسی مسیح و یا به خاطر وفادار بودن به عیسی مسیح جان خود را فدا کردند. و حالا قبل از ظهور ثانوی عیسی مسیح که برای سلطنت 1000 ساله میاد، اینها از مردگان برمیخیزند تا به همراه منجی خود سلطنت کنند. چرا اینا خوشبخت هستند؟ چون که اولا مقبول درگاه خدا شدن، یعنی خدا آنان را از هر عیب و خطا پاک ساخته، ایمان آنها را اجر نهاده و به خاطر ایمانشون آنها را عادل محسوب کرده است. دوم، نه اینکه مقبول خدایان، بلکه در حضور خدا نیز ساکن خواهند شد. و دوست من، هیچ چیزی بالاتر و مهمتر و گرامیتر و عزیزتر و شادی آفریتر از این وجود نداره که امروز من و شما مطمئن باشیم، بدانیم که روزی در حضور خالق خود خواهیم بود و در ملکوت او تا ابدالآباد ساکن خواهیم شد. جمله معروف فرانسیس آسیسی قدیس در اینجا به راستی صدق می کند که فرموده است خداوندا، تو ما را برای خود آفریده ای و تا در تو قرار نگیریم هرگز آرامی نخواهیم یافت. حالا این مقدسان، این شهیدان و این وفاداران که تا با آخر نسبت به ایمان خود امین و وفادار بودن و حاضر شدن جفا و تهمت و آزارهای فراوانی را تحمل کنن ولی منجی خود را منکر نشدن، ثمره وفاداری خود را میگیرن، به حضور خدا رسیده و در ملکوت او تا ابدالآباد ساکن خواهند شد. سوم میگوید که وقتی این مردگان زنده شدن با مسیح 1000 سال سلطنت کردند. در آیه 4 حضرت یوحنا شاهد تختهای بسیار میشه که گروه عظیمی یا نفوذ بسیار روی تختها نشسته و به ایشان حکومت داده شده. میگوید آنها کسانی هستند که در قیامت اول سهیم بودند و یا در رستاخیز اول از مردگان شریک بودند. حضرت پولس در آیات که از رساله تسالونیکان قبلا خدمتتون خواندم به ما نشون میده که چه کسانی در این رستاخیز اول میتونن سهم داشته باشن. و همونطور که دیدیم دو گروه هستن. اول مسیحیان که در ایمان خود تا به آخر امین و وفادار بوده و منجی خود را منکر نشدن و به خاطر ایمان به او شهید شدن، و این شامل همه مسیحیان از قرن اول تا روز ظهور ثانوی متبارک مسیح. و گروه دوم ایماندارانی هستن که هنوز زندن و در ایام آنها مسیح زنده میاد، اما این ایمانداران نیز باید در ایمان به عیسی مسیح امین و وفادار باشند. و دوستان عزیز، همه مسیحیان امروز میتوانند در این قیامت اول شریک باشند. آنانی که شهید شدند یا فوت شدند قیام میکنند، و آنانی که در زمان بازگشت ثانوی مسیح هنوز زنده باشند و در ایمان به او امین باشند، آنها نیز در این قیامت اول شریک خواهند بود، زیرا که به آسمان ربوده میشوند و با منجی خود خواهند بود، و خداوند آنان را به خاطر ایمان و امین بودن در ایمان با مسیح عادل محسوبشون میکنه. میگوید خوشا به حال کسی که مقدس است و کسی که از قیامت اول قسمتی دارد. دوست من، آیا شما خود را واقعا مقدس میدانید؟ شاید سوال مقدس شدن اینه که مقدس بودن یعنی چی و چگونه میشه مقدس شد؟ آیا اگر من مذهبی بشم مقدس میشم؟ نه دوست عزیز، این رو بدان که مذهبی بودن تو رو مقدس نمی کنه. و اتفاقا کلام خدا با میگه خدا نمی خواد که من و شما مذهبی بشیم. خیر، چون که مذهبی بودن ما رو مقدس نمی کنه، ما رو عادل نمی کنه، بلکه می خواد من و شما تقدیس بشیم، می خواد من و شما مقدس باشیم. خیلی هستن که واقعا مذهبی هستن ولی نه خدا را می شناسن و نه مقدس هستن. ببینید، انجیل مقدس مقدس شدن رو، یعنی تقدیس شدن رو، برگزیده شدن یا جدا شدن برای خدا تعبیر میکنه. یعنی شخص میاد خود رو وقف خدا میکنه. حرفای او، اعمال او، رفتار او، هدف و مقصودش همه و همه تسلیم خدا کرده و برای او آنها رو به کار میبرد. خواسته ها و آرزوهای فانی خود رو ترک میکنه، با آنها پشت پا میزنه و به اراده و خواست خدا توجه میکنه، آن را هدف و مقصود میگردانه و با ایمان به او زندگی میکنه و در ایمان به او پیش میره. و خداوند به خاطر این تصمیم و وقف کردن زندگی و به خاطر ایمانی که داره، او رو پاک میکنه، او را از هر ناراستی پاک میکنه. و وقتی که از هر ناراستی پاک باشیم، آن وقت است که مقدس شدیم. انجیل مقدس میگوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، عیسی مسیح امین و عادل است تا ما را از هر گناهی پاک کند، تا ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک نماید. دوست عزیز، اگر خود را تسلیم مظهر حق و قدوس خدا بکنید، آن وقت او ما را مقدس میکنه و در نتیجه ما نیز جزو کسانی خواهیم بود که خوشبخت محسوب خواهیم شد، زیرا از قیامت اول نصیبی خواهیم داشت. خدا کند شما جزو آنها باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.